هنو در داستان پیامبر پادشاه اسرائیل هستی؟ باز همین چیز جالبه. دوم پادشاهان 14 از آیه 23. یربع عام دوم پسر یهوآش در 15 سال سلطنت امسیا پادشاه یهودا پادشاه اسرائیل شد و 41 سال در سامره سلطنت نمود. او نیز مانند یربع عام اول پسر نبات نسبت به خداوند گناه ورزید و اسرائیل را به گناه کشاند. یربع عام دوم زمین های دست رفته اسرائیل را که بین گذرگاه حمات در شمال و دریای مرده در جنوب واقع شده بود پس گرفت. جروس همونطوری که خداوند خدای اسرائیل توسط یونس نبی پسر امتای اهل جت خاقه پیشگویی فرموده بود. خداوند مصیبت تلخ اسرائیل را دید و کسی نبود که به داد ایشان برسد. ولی خواست خداوند این نبود که نام اسرائیل را از روی زمین محو کند. پس توسط یربع عام دوم ایشان را نجات داد. شرح بقیه دوران سلطنت یربع عام دوم، کارها و پروتوکول جنگ‌های او و اینکه چطور دمشق و حمات را که در تسلط یهودا بودند باز به دست آورد، همه در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده است. وقتی یربع عام دوم مرد، جنازه او را در کنار سایر پادشاهان اسرائیل به خاک سپردند و پسرش زکریا بر تخت سلطنت اسرائیل نشست. این پادشاه چند ماهی سلطنت کرد، بعدش کشته شد و اونجا بود که داستان اسرائیل تقریبا خاتمه بود. زمانی که این آیات رو خوندم با خودم گفتم خب چی رو باید اینجا به بقیه برسونم. میگه از شما سوال میکنم که چی متوجه شدین از این تیکه آخر؟ ایشون نظیره یهو بود. اونطوری که خداوند گفته بود، اون وعده‌ای که خداوند داده بود تا نسل چهارم فرزندانش این رو به ارث میبرن، این به پایان رسیده بود. این دقیقا نسل بعدیش بود. امروز در آیات لوزونگ قسمت‌هایی رو خوندیم که در مورد درک و فهم آدم‌ها بود. نوشته بودن که توکل نکنید به درک و فهمی که دارید فقط، بلکه توکل کنید به خداوند. و آیه ادامه داره که همونطور که تو به اون فکر می‌کنی. اون زمان هست که ما میتونیم از درک و فهممون درست استفاده کنیم، زمانی که ما خداوند رو از مرکز زندگیمون نندازیمش بیم. اما این همیشه توی داستان انسان وجود داشته. متاسفانه این رو میشه متوجه شد که انسان‌ها اونجوری که گفته شده انجام ندادن. ما سری قبلی خوندیم که این پادشاه برای پسرش اسمی رو انتخاب کرد که نباید
میکرد.
یربع عام اول شخصی بود که اسمش اونقدر این شخص آدم بدی بود، کارهای بدی رو انجام داده بود که میشه اون رو برابر کرد با هیتلر. این میگه کاملا عجیب هست وقتی یه شخصی اسم بچه خودش رو دقیقا اون شخصی رو میذاره که توی دنیا کار خوبی انجام نداده. یربع عام اگر از درک و فهم خودش استفاده کرده بود واقعا زندگیش رو تلاش میکرد که مثل اون آدم نباشه. حالا اسمش اینجوری هست ولی خودش میتونست کسی دیگه باشه. اون میتونست فکر کنه فقط جد من مورد انتخاب خداوند قرار گرفته برای اینکه از بدیها رو از بین ببره. پسرش حالتهای سیاسیش موفقیت آمیز بود اما از خداوند دوری میکرد. پدرم هم دقیقا همونطور. حداقل میتونست اون یک راه درست رو پیش بگیره. شاید خداوند اونقدر مهربون باشه که حداقل سرنوشت پسر من رو هم به این شکل پیش نبرد. اما متاسفانه این رو میشه متوجه شد که وقتی که یه شخصی خودش بد هست، نسل به نسل اون رو انتقال میده. این رو ما قبلا هم گفتم که وقتی ما از یه همچین رسم و رواج و سنتی برمیخیزیم و یا میاییم، خیلی سخت هست که دوباره ما بتونیم عوض کنیم. وقتی یه شخصی شخص رو برای زندگی انتخاب میکنه که اون شخص انتخاب شده دقیقا از یه همچین خانواده ای هست، این دیگه واقعا سخت هست تغییرش بدیم. غیر از این که یه شخص اون اشخاص تصمیم جدی بگیرن تا فقط با خداوند پیش برن. اما خدا رو شکر اینطور هست که خداوند همیشه تلاش میکنه راهی رو پیش پای ما بذاره تا اون اشخاصی که گناهکار هستن بتونن دوباره برگردن، توبه کنن و بتونن زندگی کنن. و مسیح میگه این رو که اون اومده تو این دنیا تا بتونه گناهکاران رو برگردونه، چون یه شخص سالم نیاز به دکتر نداره، بلکه اون شخص بیمار نیاز داره به دکتر. برای همین میگه خواهشم رو از شما ها این هست که تک تکتون تلاش کنید به گذشته خودتون برگردید، نگاه کنید که در کدوم قسمت از گذشتگان شما قسمتایی بوده که از خداوند دور بود. اینی که این گناهان رو به زبون بیارید و توبه کنید. ما مثالای زیادی در کتاب انجیل داریم. در کاپیتال 9 پیامبر دانیل میتونیم اینو بخونید. اونجا میخونیم که دانیل گناهان پدران گذشته خودش رو به زبون میاره، مثل گناهان شخصی خودش به درگاه خداوند اون رو باز میکنه. و این رو میتونیم متوجه بشیم که خداوند این رو میشنوه و سرنوشت قوم اسرائیل دقیقا از اون روزی که دانیل حلال بخشش کرد تغییر کرد. منظورم این نیست که شما باید برای گناهان همه مردم آلمانی کار انجام بده، بلکه اون گناهان شخصی که برای خودتون هست تلاش کنید براشون بخشش بدید، که توسط پدران و گذشتگان ما این کار انجام شده، از اونها باید دوری کنید. در غیر این صورت یا و اون شخص موفقی بود در کارش. در این قسمت کوتاه فقط یک قسمت کوتاهی از زندگی اون توصیف شده. بیشتر از 40 سال سلطنت کرد. این از بین در بین اشخاص استثنا بوده، اشخاصی که اون زمان سلطنت کردن. سه تا پادشاه اول اسرائیل 40 سال حکومت کردن. تعداد خیلی کمی بودن که مدت طولانی سلطنت کردن. و اون چیزایی که در مورد این پادشاه گفته شده نمیتونه چیزایی باشه که ما بتونیم بگیم خب شخصی نبود که موفقیت آمیز باشه کاره. آیاتی که از 25 به بعد میتونیم، این کاملا برعکس اون چیزایی که در گذشته ما در موردش خوندیم.
Er tat, was böse war in den Augen des Herrn, er wich nicht ab von allen Sünden des Jerobeam.
Er ist monande Jerobeam aval, Israel Nabot, nesvat be Khodavan gunah varzid. Va Israel zo be gunah kishon. Khodavan zendegi un ro be in shekl midid. Qabel estefade nabud. Kamelan dar rah eshtebah qarar gerisht. Und va tavassut hidayat un, hatta qom Israel ham be rah eshtebah rah. اما وقتی از خارج از قضیه بهش نگاه میشه، همه اینو میگن که این مرد موفقیت آمیزی بود، مدت طولانی سلطنت کرد. خانم مرکل هم دقیقا همینطور مدت طولانی میشه اینو فکر کرد. komische Buch, in خانم تحت برکت خداوند قرار داره که این مدت طولانی رو سلطنت میکنه. اما همیشه اینطور نیست. اون چیزی که در چشم معلوم میشه و اون چیزی که خداوند میبینه از چشم خداوند دیده میشه میگه کاملا متفاوت هست. قضاوت خداوند در مورد این مرد کاملا منفی بود. با وجود اینکه در آیه 25 گفته میشه که موفقیت های زیادی رو در زندگیش داشت. یرام دوم زمین های دست رفته اسرائیل را که بین گذرگاه حما در شمال و دریای مرده در جنوب واقع شده بود پس گرفت. درست همونطور که خداوند خدای اسرائیل توسط یونس نبی پسر امتای اهل جت هافر پیشگویی فرموده بود. میگه همونطور که در آیه 28 هم میخونید موفقیت های اون ذکر شده. میگه در حقیقت اگه بخوایم بگیم خیلی سریع به پایان میرسه. میتونیم به این نتیجه برسیم و بگیم خب شاید امروزه هم همینطور باشه. هر سیاستمدار موفق برکت خداوند رو با خودش نداره و از طرفی مثلا میشه اینو دید که برای مثال هیتلر میخواست هزار سال واسه خودش پادشاهی داشته باشه اما همه دیدید که بعد از 12 سال همه برباد شد و حتی این که یه شخصی مدت طولانی سلطنت میکنه بیشتر از بقیه اشخاص این به هیچ ربطی به عدالت و دادخواهی خداوند نداره که خداوند به اون شخص برکت داده و اون داره سلطنت رو پیش میبره. میگه به نظر ما این آیاتی که امروز ما خوندیم چیز مهمی رو به ما یاد میده. اون چیزی که اینجا در کتاب دوم پادشاهان گفته شده این چیزی هست که هر یهودی توی مدرسه یاد میگیره که چطور بنویسه و در مورد گذشتگان خودش باز کنه. به این شکل نوشتنش که قبلا هم دقیقا این اتفاقات افتاده و ما نوشتیم. دقیقا همینطور در مدرسه های کشور ما هم همینطور هست. وقتی میخوان داستان بنویسن، گذشته رو بنویسن، باید دقیق بنویسن. برای مثال یک نگاه کوتاهی میندازم به گذشته، سالها ذکر میشه و یا خاطرات خیلی مهمی ذکر میشه و اکثر اوقات توجه بیشتر میشه به موفقیت هایی که در اون سالها اتفاق افتاده. میگه هیچ کدوم از اونها اشتباه نیست اما چیزهای خیلی مهم و خاص دیگه رو کنار میذاره. برای اینکه بتونیم همه این ماجرا رو درک کنیم نیاز داریم به چشمه های دیگه. میگه الان سوال میکنم از شما، اونایی که کتاب انجیل رو خوندن و مطالعه کردن و بلد هستن، در کجا نوشته شده در کتاب انجیل قسمت های دیگه ای که در مورد این مرد گفته شده؟ میگه هست کتابی در کتاب انجیل که دقیقا در این مورد بازگو شده. ایشون یه پیشنهاد میدم که توی موبایلاتون میتونید از کتاب انجیل آنلاین استفاده کنید. میتونید اونجا اسم یرمعام رو بنویسید و سریع همه قسمت های مهمی که در این مورد این شخص هست میاد و میتونید تشخیص بدید که در کدوم قسمت های کتاب یاد شده. میرسیم وقتی این رو این کار انجام بدیم میرسیم به قسمتی از پیامبر آموز در کاپیتال 1 آیه در کتاب آموز کاپیتال 1 آیه 1 آموز چوپانی از اهالی تقبع بود. 2 سال قبل از وقوع زلزله در زمان عزیا پادشاه یهودا و یربعام پسر یهوآش پادشاه اسرائیل خداوند این رویا را درباره آینده اسرائیل به او نشان داد. میگه خواهش من از شما این هست که وقتی کتاب انجیل رو مطالعه میکنید تلاش کنید قسمت های مهم و یا قسمت هایی که پیدا میکنید با بقیه قسمت هایی که در کتاب انجیل ربط داره پیدا کنید و مطالعه کنید. میگه کتاب آموز خیلی بیشتر توضیح داده شده در مورد این پادشاه، بیشتر از اون چیزی که در کتاب دوم پادشاه ها نامه کنید. این به ما نشون میده که شرایط سیاسی زمان در اون در زمان پادشاهی این شخص به چه شکل بوده. و وقتی که این رو مطالعه میکنیم میتونیم متوجه بشیم که این دقیقا داستان امروزی ما آدم هاست که توی دنیا داریم میبینیم پیش چشم. وقتی ما فقط همین کاپیتال اول کتاب آموز رو بخونیم متوجه میشیم که در اون زمان در بین کشورهای همسایه اسرائیل چه اتفاقاتی افتاده و چقدر بی‌عدالتی ها اونجا وجود داشته. دقیقاً چیزایی رو میخونیم که امروز ما توی رادیو تلویزیون و همه موارد دیگه میبینه و میشنه. دقیقاً همه اون کارهای بعدی که در شمال آفریقا داره انجام میشه، در سوریه داره انجام میشه، در عراق و در افغانستان. میگه دقیقاً همون کارهای زشتی که در اون زمان بوده الان هم هست. یه بار بپرسید وقتی شما برگردید به داستان کشور خودمون، وقتی به داستان کشور خودمون مراجعه کنید و بخونید میتونید ببینید که آیا اونها اون کسی که این نار نوشته آیا در حقیقت با تجارت و یا کارهای خوبی که اون اشخاص انجام داده اصلا در موردش گفته شده یا نه. برای مثال اردوغان اشخاص زیادی رو از زندان‌های کردها در نزدیک سوریه آزاد کرد برای اینکه بتونه مبارزه کنه و اونها رو مورد استفاده خودش قرار بده در جنگ قلمرو. و یا مبادله‌هایی که با طالبان انجام میشه میتونیم ببینیم. میگه وای میتونیم ببینیم 20,000 نفری که توی دریا غرق شدن گذاشتن غرق بشه و یا اسیرایی که در آفریقا در لیبی و پناهندهایی که به سمت کشور اروپایی میاد. میگه شما هیچ کدوم از اینهایی که اینجا گفته شد شما نمیتونید در توی داستان‌های سیاستمدارها که توی کتابا نوشته میشه نمیتونید پیدا کنید. میگه هیچ کس هم علاقه نداره اینها رو بنویسه. خیلی از انسان‌های حتی اینها رو فراموش کردن. میگه هیچ کسی این رو به خاطر نداره. سال 2015 آلمان جایزه نوبل رو دریافت کرد به خاطر این رفتاری که با پناهنده ها داره. ولی هیچ کسی نگاه نکرده اون 15,000 نفری که توی دریا غرق شد. مراکز رسمی قانونی همه اینها رو سکوت میکنه. اما برعکس این خداوند از انسان‌های خیلی ساده کار می‌گیره تا بتونه شهادت بدن اونها در مورد این بی‌عدالتی‌ها. مثل اون زمان که آموس یک چوپانی بیشتر نبود، خداوند با اون صحبت کرد و بهش گفت که دیدگاه خداوند در این مورد چی هست. در ابتدا شهادت خداوند، شهادت آموس بود. کلام خداوند رو آموز به در همسایه‌های کشور اسرائیل رسوند. در کاپیتال یک که همه این گروه ها اسم برده شده و گفته شده که چه کارهایی رو انجام دادن که دقیقا امروزه هم شما اینها رو میتونید توی دوربرمون پیدا کنید. و در کاپیتال دوم شهادتی که برای قوم اسرائیل داده شده.
weil sie den Gerechten für Geld und den Armen wegen eines Paar Schuhe verkaufen. Sie treten nach dem Kopf des Geringen wie auf den Staub der Erde und den Rechtsweg der Elenden wollen sie. Kapitel 2, das geht dann ab Vers 6 los. Und so weiter und so weiter.
Da kommt dann die Geschichte, die wir nicht mit den Motorrädern können. Ich hätte jetzt gedacht, da haben wir noch was an, die da uns auch ein Job für dich haben. Wir sagen, mit den Motorrädern können. Sind wir an der Sichtstelle in das Macho?
Weil das.
چونکه این شرایط امروز اونطوری پیش میره که واقعا آدم احساس ترس میکنه.
Weil das so leicht ist, über diesen Blick Gottes hinwegzugehen, weil es äußerlich.
چون این برای ما حتی امروز هم خیلی راحت هست. که از دیدگاه خداوند بگذاریم چون ظاهرا همه چیز جور در میاد. میگه اون چیزی که لینی صندوق‌ها در اون زمان در مورد این پادشاه نوشتن که اون شخص موفقی بود. دولتش خوب پیش میرفت، حکومتش خوب پیش میرفت. 40 سال حکومت کرد، هیچ انقلابی نبود، هیچ دولتی از بین نرفت. میگه نمونش رو ببینید، کشور خودمون 30 سال هست که حکومت داره پیش میرفت. میگه اگه این رو میتونیم ضمانت کنیم که همه میتونن این رو بگن که خب خیلی خوب هست، همه خوب هست، خوب پیش میره. و یا چند وقت پیش یه شخصی به من گفت که مثلا نمیخوام در این مورد چیزی بشنوم. میگه اینو واقعا من رو شوک زده کرد که در اون لحظه واقعا اون کلام درست به زبون نیومد. اگر میومد همون لحظه جوابش رو میدادم. این دقیقا اون یه تک قلبی هست که در وجود تو هنوز زنده هست. چون که کلام خداوند به ما میگه، چون کلام خداوند میگه که اگر کسی میدونه که یه کار خوب رو میتونه انجام بده و اون رو انجام نمیده، این گناه بزرگی هست. و اون مرد بیشتر ده ها سال میتونست یه کار خوب رو انجام بده، اما اون اصلا نمیخواد در این مورد چیزی بشنوه. و میگه در وجود این مرد میگه یه تکه خیلی کوچکی از وجدانش هنوز بیدار هست که اون رو میکشونم ولی نمیخواد. میگه سری بعدی که اون مرد رو ببینم حتما این جواب رو بهش خواهم داد. شاید این هنوز یه شانسی باشه تا بتونه اون شخص توبه کنه برگرد. با وجود این که امید ما خیلی کوچیک هست. این مرد ساده میگه گوش کنید به صدای خداوند، اون داره با شما صحبت میکنه. بعد در کاپیتال 3 تا کاپیتال 6 میخونیم که خداوند با اون چی میگه. بعدش در کاپیتال 7 اینا پایش رو ازتون دارم به عنوان کارخونی تلاش کنید رو بخونید در آرامش این قسمت ها رو مطالعه کنید، چون دقیقا این شرایط امروزی ما رو بازگو میکنه. در کاپیتال 7 میخونیم
nachdem der Prophet fürbittend für das Volk eingetreten ist, da heißt in Kapitel 5, da sprach ich: Herr, Jahwe, lass doch ab, wie soll die Jakob bestehen, es ist ja so klein. Der Herr ließe sich bereuen. Auch das soll nicht geschehen, sprach der Herr. Dann ließ er mich sehen. Siehe.
Kapitel 7, also 7 zu 9. سپس این رویا را به من نشان داد. خداوند در کنار دیوار راستی که با شاغول تراس شده بود ایستاده، با شاغول آن را امتحان می‌کرد تا ببیند تراز است یا نه. آنگاه خداوند به من فرمود: آموز، چه می‌بینی؟ جواب دادم: یک شاغول. خداوند فرمود: من به وسیله شاغول قومم را امتحان می‌کنم و این بار دیگر از مجازات کردن آنها منصرف نخواهم شد. قربانگاه‌های بت‌ها و بت‌خانه‌های اسرائیل نابود خواهد شد و من دودمانی با آن پادشاه را با شمشیر از بین خواهم برد. میگه توی یک حکومت کاملا موفقی که در اون زمان وجود داشته، که همه چیز خوب به خوبی پیش می‌رفته، خداوند با آموس صحبت می‌کنه و این پیام رو بهش می‌رسونه. و دقیقا در این شرایط اسم یربعام دوباره گرفته میشه و در این آیات گفته میشه که دودمان یربعام پادشاه رو با شمشیر از بین خواهد برد. در آیه ده میخونیم اما وقتی امسیا کاهن بیت این آنچه را که آموس میگفت شنید، با عجله پیغام را برای یربعام پادشاه فرستاد. آموس به قوم ما خیانت میکند و علیه تو توطئه میچیند. موزه های او مملکت ما را به نابودی خواهند کشید. میگه اگر به زبان امروزی بگیم، آموس یکی از کسانی بوده که پیشبینی میکرده واسه خود و خیلی سریع یک کسی رو پیدا شد اونجا که گفت این داره توطئه میچینه. این واقعا نگران کننده است که بعد از 30 سال دقیقا این شرایطی که در گذشته اتفاق افتاده الان توی کشور ما داره میفته. خیلی راحت و ساده فقط انسانایی که نظریهشون فرق میکنه و یا ایدهشون چیز دیگه ای هست، خیلی راحت اونها رو ازشون شکایت میشه. اینجا میخونیم خبر دروغ. اونجا نوشته بوده آموز میگوید تو کشته میشه و قوم اسرائیل به سرزمین‌های دوردست به تبعید و اسارت برده میشه. میگه در حقیقت اینطور گفته نشده، بلکه آموز گفت قربانگاه ها بتخانه‌های اسرائیل نابود خواهد شد و من دودمان یربعام پادشاه رو با شمشیر از بین خواهم برد. میگه اینو بعد از چند سال دقیقا این گفته اجرا شد، این اتفاق افتاد. میگه دقیقا پسر یربعام بعد از 4 ماه حکومت از بین رفت. این دقیقا اون چیزی بود که پیامبر آموس اختیاریه شد به مردم و حکومت زمان گفت. اونها کلام آموس رو گرفتن و بر علیه خودش توطئه چیدن. آنگاه امسیا به آموس گفت ای نبی، از سرزمین ما خارج شد، به سرزمین یهودا بازگرد و در آنجا موزه کن و نان بخور. دیگر در بیت این برای ما نبوت نکن، چون عبادتگاه پادشاه و مقر سلطنتی او در اینجا قرار دارد. میگه اگه بخوایم اینو به زبان امروزی ترجمه کنیم یعنی چی؟ این به معنی هست که اگه تو میخوای مسائل مذهبی رو در سیاست بیاری، پس باقی بمون توی همون جایی که مسائل مذهبی به دردت میخوره. اینجا دهنت رو ببند و خوشحال باش که ما به تو کاری نداریم. و دقیقا مثل امروز این داره پیش میره. دقیقا همونطوری که تک تک این اشخاص تحقیق میشه و تحقیق به زندگی اون شخصی که نظریش فرق میکنه. ولی آموز جواب داد من منبی هستم و از نسل انبیا، کارم چوبانی و چیدن میوه های سردایی بود، اما خداوند من رو از کار چوبانی گرفت و گفت برو و برای قوم من اسرائیل نبوت کن، ولی تو به من میگویی که بزرد اسرائیل زیستویی نکنم. پس به پیامی که خداوند برای تو دارد گوش کن. چون در کار خداوند خلاص کردی، زمان در همین شهر فاحشه خواهد شد، پسران و دخترانت کشته خواهند شد و املاکت تقسیم خواهند گردید، خودت نیز به سرزمین بیگانه خواهی مرد و قوم اسرائیل از وطن خود تبعید شده به اسارت خواهد رفت. چی از میگیریم از این؟ داستانهایی هست که سیاستمدار می‌نویسن و هست داستانی که خداوند می‌نویسه. هر دوی اینها با هم هستن، اما من طرفدار خداوند اما میگه این سمت نمیتونه سکوت کنه. یه دقیقا مثل اون زمان امروز هم هستن کاهنان زیادی که این ایده ها رو دارن. ایده شون این هست که خداوند باید خودش رو از سیاست جدا کنه. این کار ما خودمون میتونیم پیش ببریم و برای این کار جستجو میکنن بتخانه هایی رو برای خودشون بت میسازن. امروزه لباس های سفید دارن خودهاشون و اسمشون دکتر هست. صدای اونها رو بیشتر میشنوند تا اینکه صدای خداوند رو بشنوند. وقتی ما خودمون رو در این سمت قرار بدیم، اون زمان هست که کلام خدای زنده بر ما اجرا خواهد شد و از بین میبره همه این کلام ها رو. اون چیزی که من خوشحال میکنم، آموس از اونجا محل رو ترک نکرد. اون نیومد به سمت ایماندارها فقط خودش رو هدایت کنم. در زمان حزقیال هم برای خودش رو ادامه داد. آموس کسی بود که بیشتر از همه صدای خداوند رو میشنید، اما خداوند اون رو فرستاد به یربعام برای اینکه آخرین شانس رو به قوم خودش بده. وقتی ما ادامه بدیم به خوندن میبینیم که اونها استفاده نکردن از این شانس، اما این وظیفه آموس نبود. آرزو دارم که از این جمع اشخاص زیادی باشن، مثل ایلیا و ایلیزا، مثل یونا و آموس، که کلام خداوند رو میشناسن، متوجه هستن و اون رو شهادت میدن. آمین.